براتون بهترین ها رو آرزو میکنم در این راه طولانی پر پیچ و خم اما آسان با گروه آموزشی پرش. خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان عزیز برنامه رادیو. صبح
چه نفس گرمی داری.
امروز روز خاصیه برای من.
امروز پنجم آبان ماه 1403. بگین چه روزیه؟
میخوای شنوندگان حدس بزنن؟
نه همه میدونن.
همه میدونن.
نه حالا همه شاید ندونن. امروز تولد برنامه رادیومه.
5 سالگی برنامه رادیوم.
5 سال شد.
5 سال شد.
جدی؟
یعنی ما امروز 5 سالگی رادیوم رو پشت سر میذاریم و وارد ششمین سال اجرای برنامه.
ششمین سال اجرای برنامه رادیوم. یاد بکنیم از شایان بهلولی تهیه کننده برنامه. بله. در آغاز تأسیسش آقای
علی نوبخت.
علی نوبخت عزیز، دیگر دوستانی که در این سالها با صبر و شکیبایی خیلی خیلی زیادی
مدیر گروهایی که ما رو تحمل کردن.
تحمل کردن. حالا نه مدیر گروه ها، نه منظورم خانم اکرم زمانی و خانم سلماز عدیبی تهیه کننده های اکنون رادیوم هستن که احسان و من رو تحمل میکنن و از همه مهمتر شما شنوندگان عزیز که همچنان با ما باقی موندی. تو میخواستی مدیر گروه ها رو هم یاد کنی ازشون.
آره، از علیرضا محمد نیا که در زمانشون برنامه رادیوم شکل گرفت، بعد سرکار خانم زهرا یساقی که روحشون شاد، مرحوم
خدا رحمت کنه خانم یساقی،
رحمتش کنه، و مهدی شهرزادی عزیز که در حال حاضر مدیر گروه هستن.
خدا انشالله بر صبر و شکیبایی آقای شهرزادی بیفزاید که این مهرجو رو تحمل میکنه،
و دکتر مقصودی ریاست محترم شبکه. بله. رادیو جوان و دکتر وحید اسدی در حال حاضر که ما رو تحمل میکنند.
تحمل؟
و البته حمایت هم میکنن.
حمایت بیشتر دیگه. آره. تحمل نمیکنن. ولی من واقعا خیلی خوشحالم برای امروز، خیلی خوشحالم برای شنوندگانی که از آغاز ما رو دنبال کردن.
ما الان شنونده هایی داریم که وارد مقطع کارشناسی ارشد شدند.
ای بابا این چه
4 سال لیسانس و در دانشگاه صوتی رادیوم.
برنامه رادیوم یه برنامه سرگرمیه، یک صبحانه علمیه.
دانشگاه رادیومه.
دانشگاه نیستش.
چرا نیست؟
نیست، چون نیست.
آقا مگه همه دانشگاه باید حضوری رفت سر کلاس؟ الان سالهاست دانشگاه غیر حضوری شدن در دنیا.
اصلا این نیست. یه مناسبت دیگه هم امروز هست. اگه گفتی؟
امروز سال روز پیوستن ایران به باشگاه فضایی هستش. اگه اون چیزی که تو ذهنت
امروز روز دریانوردی هم هست.
روز دریانوردی هم هست البته امروز، ولی مثل امروز سال 1184 اولین ماهواره عملیاتی ایران، ماهواره سینا 1، به همراه یک ماهواره نظامی روسیه، یک ماهواره چینی، یک ماهواره از آژانس فضایی اروپا، یک ماهواره نروژی، یک ماهواره آلمانی، ژاپنی و انگلیسی توسط یک موشک روسی به نام کاسموس 3 به فضا پرتاب شد در مدار دایره‌ای در ارتفاع 700 کیلومتری زمین، و این نخستین ماهواره ایرانی بود که با مشارکت شرکت روسی هم ساخته شد و برای بررسی منابع زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفت. 3 سال طول عمرش تعریف شده بود و میشه گفتش که نقطه عطفی در فعالیت‌های فضای ایران به حساب اومد.
به نوعی نقطه آغاز مهمیه دیگه. بله. دیگه از اینجا به بعد به قول تو ما به باشگاه فضایی های جهان پیوستیم، کشورهایی که صاحب این تکنولوژی، صاحب این فناوری هستن. تبریک میگیم و البته من دلم میخواد بارها بارها تبریک بگم تولد برنامه رادیو رو به همه کسایی که مشتاق یاد گرفتن هستن، مشتاق فهمیدن جهانن، مشتاق سوال کردنن و خیلی خوشحالم که اینجا کارخانه سواله. ما از سوال کردن هراسی نداریم و این خیلی خبر مهم و خوبیه.
در صفحه برنامه رادیو در فضای مجازی به نشانی @ra.radio بیاید اونجا در بخش مستقیم و دایرکت برای ما بنویسید که خاطر انگیزترین برنامه‌ای که حالا در رادیو هم شنیدید، براتون خیلی تو ذهنتون باقی مونده و خاطر انگیز شده، کدوم قسمت، کدوم برنامه یا برنامه ها بوده؟ یا
برای خودت کدومه؟
برای خود من خیلی زیاد برنامه جذاب داشتیم. درباره گیاهان چند تاش برام واقعا جذاب بوده. برنامه که درباره، یعنی اون برنامه که من توش فهمیدم توت فرنگی جز میوه ها نیست که حساش و داناش بیرونش هست، یا برنامه تو درباره حیوانات که رفتیم درباره شترمرغ زرافه برام خیلی جذاب بود. بیایید بگید که یا خاطره از برنامه، از صحبتایی که من و سیاوش با هم داشتیم، یا ممکنه نکته جالبی گفته شده باشه که براتون خیلی جذاب بوده، برای ما بنویسید، اسمتون هم بنویسید، در برنامه روزهای آینده من حتما اعلام میکنم.
رادیو یه برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. حالا امروز 5 سال از آغاز این برنامه گذشته و در تولد 5 سالگی یک بار دیگه یادآوری میکنیم که اینجا از سوال کردن نمیترسیم، هراسی از پرسیدن نداریم و خجالت نمیکشیم. مهمترین دارایی هر انسانی سوالاتشه. ما به چی فکر میکنیم؟ این سوالات هستن که تفکر ما رو مشخص میکنه. این که داریم به چی فکر میکنیم، وسعت نگاهمون چقدره، چطور داریم به چه جزئیاتی مینگریم. و انسان یه سوال مطرح میکنه، سوال خلاقانه،
یه سوال خلاق
که علم میتونه احتمالاً بهش جواب بده.
خیلی سوال دشواری، یعنی سوالات زیادیه. خلاقانه که گفتید داره کار پیچیده کرد برام.
نه اینکه از اولین باره که همچی چیزی رو باش آشنا شدی تو برنامه، من هر روز دارم میگم یه سوال
خلاقانه که علم بتونه بهش جواب بده. این سوالی که الان در پیش باشین،
چرا ما هم پیاز مو داریم هم پیاز بو داریم؟ پیاز بو کجاست؟
نه ما به اون بخش پایینش میگیم پیاز دیگه.
چه بهش میگیم پیاز؟ مگه شبیه پیازه؟
فکر کنم به اون قده‌ای که زیر پوسته به اون میگیم پیاز. ما
خب پیاز، ما خود پیازی که میخوریم لایه لایه است دیگه. نه
آره، ولی یه چیزی مثل مو هم ازش زده بیرون دیگه. آره مثلا دیگه. موی اون
آره سبز دیگه، سبز شده شده دیگه. آره اون
ساقش برابر ما به اون قده میگیم پیاز دیگه.
پیاز به اون میگیم پیاز. آره. واقعا خاصیت مثل پیاز داره،
کنم ماده غذایی اون تو ذخیره میشه دیگه، تغذیه میکنه.
چرا میگن گاومون دوقلو زاییده؟
خیلی اتفاق نادریه دیگه، وقتی اتفاق خیلی نادر
به عنوان یه چیزی که درد تو درد سر افتاده یه دامدار میگن دیگه.
میگن نه میگن گاومون زایید،
گاومون دوقلو زاییده. هم میدونم
درد سر دیگه، تولد
میدونم، اینو پرسیدم
چیه. چرا
علتش اینه که وقتی که اولا گاو دوقلو نمیذاره، خب همیشه یه قلو میذاره، خب یه بچه داره. وقتی دوقلو میذاره یک گرفتاری برای دامداره، چون با یک دوتا موجود نحیف روبروه که اگه مثلا ماده باشه نه شیرده خوبه نه در این حال پروار میشه که بشه مثلا از گوشتش استفاده کرد. دیگه نرم باشه که دیگه هیچی دیگه، اصلا فقط اصلا برای گوشتش هم نمیشه ازش استفاده کرد، کوچولو زود از بین میرن، پروار نمیشن به عبارتی. با همین وقتی یه دامداری مواجه بوده با گاوی که دوقلو زاییده، میگه هیچ چیز دیگه نمونه دیگه، اینم از شانس ما دیگه، بدشانسیه.
بدشانس.
آره. باور میشه که گاو چنگلوزانی است؟ من فکر کنم
من نمیدونستم
همه چنگلوزان.
آخه پستانداران فکر کنم چند قلوزایی توشون خیلی چیز عجیبی نباشه.
اصلا توی گربه ها و سگ و اینا وجود داره دیگه.
سگ خیلی اون به خاطر 6 تا 7 تا
گربه هم همینطور. برای همین حرف ما اینجا هستیم دیگه، برای اینکه کنجکاوی بکنیم برای فهمیدن جهان با کمک متخصصا، با کمک کسایی که مطالعه میکنن و بخش جدی از زندگیشون به دانشگری میگذره.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم
حالا وقتشه که بریم به سراغ مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری،
همراه با میثم موسوی.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم میزه الکترونیکی آناتومی بدن جایگزینی مطمئن برای تشریح. یک شرکت دانش بنیان پیشرو در تولید و توسعه دستگاه‌های تشخیص و آموزشی با طراحی و ساخت اولین میز الکترونیک آناتومی بدن انسان به عنوان یکی از محصولات خود با قیمتی معادل 1/5 نمونه‌های خارجی، تجربه‌ای تعاملی از آناتومی واقعی انسان رو در اختیار پزشکان، دانشجویان و مراکز آموزشی قرار میده. قیمت پایین نسبت به نمونه‌های مشابه، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، ارائه جزئیات و مدل‌های نمای کلی، توانایی اتصال به زیرساخت‌های واقعیت مجازی و کلی امکانات دیگه از مزایای این محصول دانش بنیانه. اومگا 3 با اثر بخشی بیشتر و بدون عوارض گوارشی در کشور تولید شد. یک شرکت دانش بنیان تونست با تولید مکمل غذایی اومگا 3 با فناوری انتریک کوتت و مقاوم سازی سافت ژل نسبت به اسید معده و جذب آن در روده به اثر بخشی بیشتر محصول کمک و از عوارض ناشی از جذب این مکمل در معده جلوگیری کنه. سافت ژل های اسمارت اومگا در برابر شرایط اسیدی معده مقاوم بوده و محتویات خودش رو در روده آزاد میکنه. فناوری استفاده شده در این محصول قابلیت تأمین به محصولات دیگر رو هم داره و با بکارگیری این فناوری میشه تا 2.5 میلیون دلار از خروج ارز جلوگیری کرد. محققان ناسا بر این باورند که قمر مشتری به اسم اروپا دارای یک اقیانوس بزرگ آب شور در اعماق پوسته یخی خودشه که 2 برابر زمین آب داره و به احتمال زیاد امیدوار کننده ترین مکان در منظومه شمسی ما برای حیات فعال فرازمینی باشه. بنابراین کاوشگر اروپا کلیپر رو با هدف کشف حیات در این قمر مشتری ارسال کردند. این بزرگترین فضاپیمای بین سیاره‌ایه که تا به حال ساخته شده. این کاوشگر حدود 5 متر ارتفاع و 3.5 تن وزن داره و ساخت اون 10 سال زمان برده و 10 سال دیگه طول میکشه تا این کاوشگر به قمر مشتری برسه. و در پایان، تولید رنگدانه یا پیگمنت سبز از پساب کارگاه‌های آبکاری. یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید نانوذرات اکسید کروم سبز از پساب‌های کارگاه‌های آبکاری شده. از این نانوذرات در تولید رنگ استفاده میشه که باعث افزایش شفافیت رنگ میشه. این ماده کاهش دمای زینترینگ در لعاب، ایجاد خاصیت آنتی باکتریال در رنگ‌ها و جوهرها رو به همراه داره. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید. حالا وقتمون رسیده که بریم به سراغ پرونده ویژه امروز رادیوم که به مناسبت روز دریانوردی احسان میخوایم بریم به فضا.
به نظر دریا به فضا.
از دریا به فضا. حالا چه جوری این اتفاق میفته؟ بگیم که یک سمت در واقع مطالعاتی که روی سیاره زمین انجام میشه توسط ماهواره هاست و ما با سنجنده هایی که از دور داریم زمین رو نگاه میکنیم میتونیم واکاوی بکنیم چیزای مختلف رو، از معدن کاوی گرفته
تا اعماق دریا.
اعماق دریا. حالا اعماقو که نمیدونم چقدر به عمق میتونیم بریم. اصلا چرا من صحبت بکنم؟ بریم سراغ مهمان برنامه آقای یاسر عاشورزاده، مهمان گفتگو امروز ما. اصلا سلام به شما اشورزاده صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
آقای اشورزاده، من از طرفدارتون هستم، البته طرفدار خود شما که نه، طرفدار تیزنگرم. تیزنگر یکی از شرکت‌های دانش بنیان بسیار جالب امروز ایرانه به نظر من، به خاطر اینکه شما دارید از تصاویر ماهواره‌ای استفاده می‌کنید برای در واقع خدمات دهی‌های متفاوت، از کشاورزی گرفته تا معدنکاوی تا پیدا کردن لکه‌های نفتی که آلودگی ایجاد کرده. اخیراً توی صفحه مجازیتون دیدم که تصویر، اگر اشتباه نکنم، خلیج فارس بود و یه جزیره پیدا کردید. داستان از چه قراره؟ اول از این عکس شروع می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. عرضم خدمت شما که بله، یک جلب توجه شد برای خود ما این موضوع و یک صخره مرجانی رو که سطح خارجیش که چیزی که ما برآورد کردیم تقریبا 3.5 کیلومتر و سطح داخلیش یعنی قطر داخلیش تقریبا 1.5 کیلومتر و از نوع مرجانی هم هست شناسایی کردیم از طریق تصاویر ماهوانه‌ای. خب به علت نوع مرجانی بودنش خب بسیار حائز اهمیت از نظر اکوسیستمی و حالا ارجاعش دادیم به سازمان‌های مربوطه که ببینن که به چه صورته
ارزیابی انجام بدن. می‌دونیم تو چه عمقیه. من اینو بگم که اگه مایلید تصویر رو ببینید، حالا میتونید برید تیزنگر رو جستجو بکنید در فضای مجازی، ولی احسان مرجو در صفحه مجازی رادیوم هم قرار داده این عکس رو.
بله.
این زیر آب هستش، ما عکس رو که داریم نگاه میکنیم.
بله.
در چه عمقی قرار گرفته؟
ببینید، تصاویر ماهواره‌ای میتونه برخی از باندهاش بر اساس اون فرکانس دریافتی که سنجان داشت دریافت میکنن، میتونه تا یه عمقی رو به صورت نسبی تا حد اکثر 10 متر رو شناسایی کنه. ما خودمون برآورد میکنیم بین 4 تا 12 متر
عمق بخش سطح.
بله، بخش مثلا نزدیک سطح ما شناسایی کنیم. اگر از تو عمق باشه معمولا باید خب آلتیمتری استفاده بشه و تصاویر ماهواره‌ای خاص که بتونه اتفاق، ولی ما از طریق تصاویر ما اپتیک این رو شناسایی کردیم تو بخش‌های مختلف.
حالا این روزا که صحبت از جزایر ایران خیلی داغم هست، خوبه که یه جزیره دیگه هم پیدا کردیم. حالا یک جزیره‌ای که میتونه بخشی از در واقع ذخیره‌گاه زیست‌کره باشه، چون ما می‌دونیم که صخره‌های مرجانی بسیار اهمیت دارن. احسان، توی تصویر که داریم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که از بالا انگار که یه لکه تیره‌ای هست و این خیلی به نظرم جالبه که شما از جزئیات به این راحتی نمیگذارید. این میدونیم کدوم محدوده جغرافیایی هستش؟
بله، تقریبا 4 کیلومتری سواحل هرمزگانه و یه فاصله ای از جزیره کیش و هندروبی داره، ولیکن خب مشخصا به احتمال زیاد غواصی در این محدوده اتفاق افتاده به علت عمقی که داره و ارزم خدمت شما نوع جزیره ای که مرجانیه به احتمال زیاد غواصی و اکتشافات غواصی صورت گرفته، ولی خب این اولین تصویر ماهواره‌ای از این صخره است که ما تونستیم شناساییش کنیم.
تصادفی پیداش کردین؟
والا شناساییش یکم پیچیده بود.
دنبال چی بودید که یه دفعه ببینید؟
آره دقیقاً.
شروع بکنیم مثلا.
دقیقاً ما خب مسلماً یکی از کارهایی که ما انجام میدیم و شناسایی آلاینده های نفتی و کشند سرخ تو حاشیه آبهای سرزمینی کشور.
کشند سرخ همون جلبکه که
بله بله دقیقاً. باعث میشه که زیست بوم به خطر بیفته. پایش این هم باعث میشه که خب مدیریت بشه بخش محیط زیستی این بخش و خب این جلب توجه کرد برای ما. دیدیم که یه بخشی از آلودگی ها در یک نقطه ثابته و اونجا بود که شک کردیم که این آلایندگی نفتی یا کشند سرخ نیست،
بلکه چون باید لکه اگه باشه جابجا میشه.
دقیقاً، به صورت سری زمانی چون پایش میکنیم، یعنی پایش 15 ساله تا 20 ساله اتفاق افتاد و دیدیم که نه، این همیشه است، نمیشه یک لکه نفتی یا یک آلودگی همیشه توی 20 ساله جا ثابت باشه توی یک نقطه و جلب توجهش رو ریستر شدیم، پردازشمون رو دقیق کردیم و رسیدیم به این.
احسان، توی صفحه مجازیشون که گذاشته بودن تیزنگر، یکی مزیر اومده بود کامنت یا پیام گذاشته بود که خب که چی؟ جواب تو چیه به عنوان کسی که داری از بیرون به ماجرا نگاه میکنی؟
جواب این هستش که خب که چی؟ آره، شاید خود اون صخره خیلی اهمیت نداشته باشه، صرف اون اصل کاری که انجام شده، پردازش تصویری که صورت گرفته و این کش صورت گرفته، اون خیلی مهم هستش چون میتونه کاربرد تو جای دیگه داشته باشه. من دریا درست خیلی مهم هست، خیلی راحت دسترسی بهش نداریم. همین چند روز پیش یه فردی از شنونده ها موسیقی هاشان، دکتر ستاکمه، بر ما تصویری رو از همدان فرستادن که در 120 متری گنجنامه تصاویر ماهواره‌ای داره نشون میده که کوهخواری صورت گرفته و جنگل خوری، درخت‌ها قطع شده، کوهخواری و مردم عادی هم عکس که دارن میگیرن قشنگ تو فاصله 120 متری درخت‌ها رو قطع کردن، سنگ‌ها و کوه‌ها همه در واقع اصلا حذف شده، تو تصاویر نیست، یعنی توی بازه 4-5 ساله رو فقط مقایسه می‌کنیم و خب این اهمیت اون پردازش تصویر رو نشون میده که چقدر پایش که صورت میگیره. حالا ممکن یه بگه خب که چی، حالا 100 مترم 2 کیلومتر 50 متر 100 متر 200 متر هم حالا از کوه رفته باشه، فکر میکنم قضیه به این سادگی ها نباشه که بخوایم انقدر سرسری ازش بگذریم. خیلی کار دیگه
من برگردم به همین جزیره‌ای که پیدا شده. ما نقشه های توپوگرافیک یا نقشه های تصاویر ماهواره‌ای داریم که به نوعی میاد ساختار زمین شناختی رو مشخص میکنه. این عجیب نیستش که این صخره مرجانی یا این جزیره مرجانی رو ما ندیده بودیم تا الان؟
عرضم خدمت شما که اون چیزی که شما میفرمایید فکر کنم چارت دریاییه، یک عملا هیدروگرافی دریایی که توسط اکوساندر انجام میشه و البته تلفیق از تصاویر ماهواره‌ای که باعث میشه که توپوگرافی زیر دریا رو ما شناسایی کنیم، یعنی پستی بلندی های زمین. چیزی که ما داریم تا چیزی که من میدونم معمولا مال مثلا مواقعی که نقشه توسط روسیه و انگلیس تهیه شده تو بخش آبی، البته فکر میکنم توسط ایران جدیداً به‌روزرسانی داره میشه و خب مسلما شاید تو این نقشه‌ها بوده باشه و ما اولین بار از طریق تصاویر ماهواره از فضا دیدیمش. یعنی اولین باریه که این اتفاق از فضا افتاده. به احتمال زیاد تو نقشه‌های چارت دریایی که سازمان‌های دولتی دارن به احتمال زیاد باید بررسی بشه. بله،
محل تردد کشتی دیگه این سنجی رو انجام میدن که ببینن که از کدوم مسیر باید عبور کنه. بنابراین نمیشه گفتش که یه کشف یگانه است که قبلا نمی‌دونستیم.
نه نه، این شناسایی
از تصاویر ماهواره‌ای هست. این در واقع به نوعی یک جور داره به رخ میکشه که چطور فناوری فضایی میتونه به کمک ما بیاد برای پایش سطح زمین. میشه یه آدرسی رو به ما بدید از اتفاقاتی که خود شما تجربه کردید توی همین فضای شرکت دانش بنیانی که دارید پیش میبرید؟ کجاها بوده که این تنوع در واقع استفاده خودش رو میتونه نشون بده؟
ما تقریبا از سال 98، حالا من توضیح شاید زیاد بشه ولی برمیگردم به عقب، از اونجایی که شروع کردیم، خب ما در تقریبا فروردین 98 بود که کشور دچار سیلاب شد، آقلا و خوزستان، و یه پویش اتفاق افتاد تو سازمان فضایی ایران که روابط عمومی سازمان فضایی که آقای نجارم بود که شما میشناسینش، یه پویش رو برگزار کردن، گفتن آقا فعالانه که توزیع سنجش از دور هستن و شرکت هایی که تو این زمین فعالن بیان کمک کنن تو این درگیری بحران، همه یه کمک رسانی بکنیم تو امداد رسانی. اونجا بود که ما اولین بار ورود پیدا کردیم برای یعنی عملا حوزه فناوری فضایی. چیزی که ما اونجا مشاهده کردیم این بود که حاکمیت و دولت تو بخش های پایین دست فضا که میشه فناوری فضایی و کاربردهای فضا یکم داره کند عمل میکنه و بروز نیست. اونجا بود که اصلا تشخیص دادیم که میشه یه استارتاپی که بتونه کارو عملا، یکی از ویژگی های استارتاپ اینه که چابک سازی میکنه، خیلی سریع اتفاق میفته. داستان بین مثلا تاکسی های اینترنتی و آژانس مسافربری، چابک سازی و سریع واکنش نشون دادن یکی از ویژگی های استارتاپ. اینجا ما این باگ رو پیدا کردیم و اصلا گفتیم که باید ما بریم سراغ این داستان. اونجا بود که محصولمون رو ایجاد کردیم و دیدیم که نه، میشه تو حوزه‌های دیگه هم ورود پیدا کرد. جذاب بود برامون، مثلا دوزی کشاورزی هم ورود پیدا کردیم تو زمینه آتش سوزی، تو زمینه سیلاب، تو زمینه معدن. سعی کردیم چون بیس کارمون، بیس کار
پایه کارتون، بله
بله، پایه کار تحقیق و توسعه است. یعنی آن چیزی که شرکت‌های دانش بنیان دارن همینه، تحقیق و توسعه. چیزی که معمولاً شرکت‌های، یعنی تو ما تو سازمان دولتی نمی‌بینیم این بخش رو.
خب این در خیلی جاها میتونه خودش رو نشون بده. احسان مهرجو اشاره کردن به پایشی که برای کوخخاری استفاده شده، یعنی پایشی که انجام شده برای ارزیابی کوخخاری، گفتین حوالی کجا بود؟
120 متری گنجنامه همدان.
120 متری گنجنامه همدان. حالا این میتونه در جاهای مختلفم باشه، در جنگل‌های شمال که جنگل های هیرکانی هست که بسیار ذخیره‌گاه مهمیه برای کره زمین، میتونه این پایش انجام بشه. میتونه در شهری مثل تهران حتی انجام بشه، در اصفهان، جاهای مختلف، مسئله وضعیت پایش آب زاینده رود، مسئله درختای تهران که باغ‌ها رو همینطوری میزنن داغون میکنن و از بین میره. دیدم اخیراً هم یه واکنش نشون داده بودید نسبت به یکی از خبرهایی که درباره تهران بود و متوجه شدم که از اطلاعات شما حتی در ساختار غذایی استفاده کردن برای اینکه ببینن اصل ماجرا چیه. یعنی ببینید انقدر خوشبختانه این فناوری فضایی جاهای مختلف داره خودشون نشون میده که خیلی خیلی باعث خوشحالیه که ما کشاورزیمون رو برای اینکه مدرن بکنیم، یک سمتش استفاده از پنجره فضاست که به زمین نگاه میکنه، پایش میکنه، ببینه که کجا در یک مساحت بزرگ چه وضعیتی اتفاق افتاده. من میخوام ولی برم به سراغ دریا، چون موضوعمون امروز روز دریا نوردیه. خود شما در واقع اگه قرار بشه که بین دریا و فضا انتخاب بکنید، کدوم انتخاب میکنید؟
در فخزات فضا.
فضا به دلیل که قلم روی شغلیتون هست و علاقه شخصیتون، ولی دارید به دریام نگاه میکنید. از فضا چطور میشه به دریا پرداخت؟ کارهایی که گفتید انجام میدید، گفتید توی پایش وضعیت آلودگی دریا خیلی دارید کمک میکنید به نهادهای بالادست.
ما توزیع دریا بخشی که شامل خدمات ما میشه بخش پایش آلاینده های نفتیه، یعنی شناسای لک های نفتی و کشند سرخ.
این لک های نفتی چطوری به وجود میاد؟ یعنی نفت یه جا سریع میشه؟
بله، منشأ زیادی دارن. بخش سکواست که یه بخشش ناشی از حفاری میشه که داره اتفاق میفته تو سکای جدید به خصوص. خب یه بخشش هم که خارج کردن بخشی از نفت یا تخلیه نفت خام توسط خود نفتکش هاست که اتفاق میفته.
خاطر قانونیه؟
خب نه، مسلما غیر قانونیه، ولی خب این اتفاق میفته. حالا دلایل اقتصادی و دلیل این کار چیه؟
یعنی یه دفعه یه کشوری میاد نفتکشش رها میکنه نفتشو میره؟
نه، به این شکل نیست. اتفاقی که میفته خود نفتکش‌ها این تخلف رو میکنن.
چیکار میکنن؟ یعنی چرا این کار باید مرش؟ نفت که گرون قیمته، بچه باید تخلیه کنه تو دریا؟
دقیقاً، من واقعا دلیل چیشو نمیدونم که چرا این اتفاق میفته، ولی به عمد این اتفاق میفته. یعنی این عمدی بودنش رو، چون مقالات متعددی ما
داریم. مرجو دیگه، مرجو چرا نفت تو دریا تخلیه؟
موقع میبینیم کشتی خوب جلو نمیره، سبکش میکنیم اینجوری.
جدی علتش اینه؟
بله ممکنه. آره،
وقتی دلیلش
نیست.
خب بعد این نفتی که زیر زمین بوده روی آب تخلیه میشه، نسبت
چگالیش هم کمتر از آب رو آب میمونه دیگه، لکه.
و ما راجع به لکه صحبت میکنیم، از بالا کوچولو دیده میشه، ولی از پای نگاه
میکنه چند کیلومتر.
و این چند کیلومتر دیگه باعث میشه که نور خورشید به پایین نرسه و اون اکوسیستم اونجا دچار اختلال میشه براش. همینه فقط اشکالی که ایجاد میشه، یا اشکال بیشتر از ایناست؟
به صورت تخصصی حالا من نمیتونم در خصوص صحبت کنم، ولی خب یکی از دلایل شناسایی ما هم همینه. یعنی به علت اون استکاکی که ایجاد میکنه روی آب و اون زبری که ایجاد، یعنی عدم زبری که ایجاد میکنه و صیقلی میشه، ما شناساییش میکنیم. یعنی اون تصاویر، یعنی نور خورشید وقتی بهش میخورده بر بازتابشش تو ماهواره اوکتیب میتونه این اتفاقو بزنه. البته ما از تصاویر رادار استفاده میکنیم برای شناسایی.
خب لکهای نفتی کی میفروشید؟ این پیدا کردید اینجا لکه داریم به کی میفروشین؟
یه بخشی داریم توی سازمان محیط زیست، بخش دریایی و تالاب ها، که اونجا اصلا یه بخش پایه نظارت پایش آلاینده نفتی رو دارن که اصلا استفاده میکنه از این بخش. که
شما
باشه.
این خدمات رو مثلا به سازمان محیط زیست میدین؟
قبلا این اتفاق افتاده باشون هم، حتی این از اینکه فکر میکنم سال 99 بود که ما یه دوره‌ای رو از سازمان ما استفاده میکنم برای پایشه.
آیا مثلا مرکز حوادث غیر مترقبه یا به نوعی نهادهایی که مرتبطند با وضعیتی مثل بروز سیل یا زلزله، بلایای طبیعی، حالا اگه اسم بلا رو بذاریم، چون البته طبیعت که داره کار خودش رو میکنه، ما تبدیلش کردیم به بلا، اگه قرار باشه که در واقع اونجا کمک رسانی بکنید، آیا این ارتباطه بین شما و مثلا هلال احمر جای مختلف اتفاق افتاده؟ چون شما زودتر دارید خبردار میشید که کجا قرار سیل اتفاق بیفته، آیا خونه ها یا زندگی آدم ها درگیرش هست یا نه؟ آیا این خدمات رسانی رو اینطور انجام میدید که یعنی به نوعی این اطلاعات رو میفروشید به جاهایی که مرتبط هستن؟
بله، ما تقریبا به صورت خدمات API یا وب سرویس خدماتمون رو ارائه میدیم به سازمان ها. برای مثال مثلا تو بخش شناسایی آتش سوزی الان نزدیک 140 میلیون هکتار از عرصه منابع طبیعی کشور توسط سازمان ما پایش میشه و مناطقی که احتمال آتش سوزی داره رو ما ما به سازمان منابع طبیعی کشور ارسال میکنیم و دستامونی ما دارن استفاده میکنن و خدمات میگیرن.
من خیلی متوجه نمیشم که دقیقاً چی کار میکنید، یعنی راستش میخوام احساس میکنم که فعلا ظاهرا در آغاز کار هستید. یعنی من هرچی میپرسم که کجا ما نمود کار شما رو میتونیم دنبال بکنیم، بگیم که اینجا بوده که مجموعه شما این کمک رو کرده که این پیشگیری یا این جلوگیری از بروز حادثه بزرگتر اتفاق بیفته. آیا مثالی هست که بتونید به ما بگید که اینجا ما تونستیم یک چنین کاری انجام بدید، یا نه فعلا هنوز دارین تمرین میکنین؟
نه دیگه، عرض کردم خدمت شما، الان ما قرارداد داریم با سازمان منابع طبیعی کشور، یعنی اصلا اومدن خریدن یه بخشی از خدمات ما رو که به صورت پایشی بخش آتش سوزیه که عرض کردم خدمت شما که 140 میلیون هکتار رو داریم پایش میکنیم، شناسایی میکنیم، ببینیم به این طریق شناسایی میکنیم که در 4 روز آینده چه مناطقی از جنگل‌ها و مراتع کشور احتمال داره که آتش سوزی توش اتفاق بیفته. یعنی حالا پارامترامون هم زیاده دیگه.